شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که من باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه پسر 22 ساله هستم. الان تو تهران زندگی می‌کنم. یه دوستی داشتم که تقریباً 2 سال پیش بودم. وقتی ازدواجم داشتیم، اونا رفتن واشنگتن.
اون در اولا بلندتر صحبت کنید. دوم دختر خانم چند سالش بود؟
ایشون هم سن منه.
خب ممکنه من بگید دو تا پسر و دختر 20 ساله قصد ازدواج برای چی میکنن؟
دیگه به هر حال چیزی
که اتفاق افتاد، یعنی خلوچل شده بودن. خب بعدش ایشون هم پاشد قرار کرد رفت امریکا، رفت پلوی امریکای جهانخوار. خب
حالا میخوام
قضیه
از اول بگم
یا اینکه بعدش کنم؟ خب نه اونو ولش کن، من میخوام ببینم حالا داستان به کجا رسیده. خیلی خب، ایشون شما دو تا پسر و دختر هم سن و سال 20 ساله با هم دوست بودن، دو سالی با هم دوست بودن، ایشون رفتن آمدن امریکا. خب
بله، ضابطه هم چون ادامه داره،
نکته همینه. very good.
یعنی این دوستی که اونها ادامه داره و ما خیلی امیدوار، من هم که تو ایران دارم درست میکنم، من عرشت دارم میکنم
تو این سن و سال باری که
خب بعد حالا ایشون خانواده شون رو باید مشکل دارم اون قضیه، یعنی که اون به خانواده شون نمیتونه این قضیه بگه.
خب برای چی بگه اصلا؟
مثلا با کسی رابطه داشته باشن ایشون بدون قصد، یعنی حالا قصد رو باشه که هست، منطقه این که فعلا شرایطش نباشه با این مشکل دارم خانواده.
خب برای چی به خانواده بگه عزیز؟ تو که تو ایرانی، ایشون هم که تو واشنگتنن، اگر بتونید رابطه‌ای که با هم دارید رو پنهانی نگه دارید، چه دلیل ایشون داره برای گفتن به خانوادهش؟
خب حالا همین خانواده
نمیشه، نمیگه دیگه. ولی حالا مشکل اینه که اگر خواستگاری داری، چون میخوام رد کنن، میگه مشکلاتشون اینه،
اینه که
خواستگاری
چیزی
که
تو
ندارد کنن،
میگه
خانواده ای که مثلا نه چیزی گفتن، نه خواهد. نه ببین عزیز، اگر نه صبر کن، اگر خانواده و نه خانواده تنها، دختر کسیست که منتظر نشسته برای خواستگار، خب ما اینجا گرفتاری جدی داریم. یک. دوم، دختر آمده توی واشنگتن، خواستگاری به این سادگی ها در اینجا اتفاق نمیفته. از 10 تا پسر و دختر 9 تاشون زیر بار یه کار چنین قدیمی غلط بد پر از خطری که تو دنیا امروز هست نمیرن. به علاوه یه بهانه در میاره، این قدش بلنده، اون قدش کوتاست، این دماغش کجه، اون دماغش راسته. دلیل نداره بده بگه من یکی دیگر میخوام بیشتر درد سر درست کنه، اون موقع اونا فشار بیارن که یالا بیا ازدواج کن. من خانواده رو نمیشناسم، دختر خانم رو نمیشناسم، ولی به نظر من حالا اولا بذارید خواستگارا برسن پاشنه در رو در بیارن. شما برای چی نشستی اونجا نگرانی؟ تو امریکا آدم ها آخر شدن جان؟
این سالی که ایجیم خود دوست من از آن درخواست کردن، این سال شما بخورتم، یعنی من این سال خود من نبود. خب سوال اگه بخواست رد کنه میتونیم این رد شما رو بنظر.
آخه عزیزم من برای هنوز خواستگار نیومد، حالا برای چی اینقدر گرون فروشی میکنه؟ دوم این که برفرض که خواستگار بیاد میگه نه، بعدم اگر یه خانواده هستن که در اومدن امریکا هنوز منتظر خواستگارن، حالشون بده. یعنی مثل آدمی است که تو عمرش راه میرفت و حالا اومده تو اقیانوس میخواد باز راه بره. خب اینجا باید شنا بکنه، یعنی چی؟ برو تو بی خودی اونجا نگران و ناراحت نباش. اگر تو دختر دوست داری، دختر تو رو دوست داره، نگران نباش. خودش بلده چگونه مردان رو سر کار بذاره و رد کنه. برو یه کاری میکنه که خواستگار ول کنه بره. یه جمله میگه، یه حرفایی میزنه، خواستگار الفراف. بنابراین بی خودی
خود رابطه چی
من هیچ اشکالی نه نه من هیچ اشکالی توش نمیبینم عزیز. دو تا پسر و دختر 20 ساله از هم خوششون اومده با هم دوستن، یکی حالا آمده یکی هست، اون یکی میخواد درساشو تموم کنه، اینم حتما میخواد اینجا درساشو تموم کنه، اگر همچنان رابطهشون خوب بود مثلا یه چند سال دیگه با هم ازدواج کنم، من اشکال نمیبینم، دلیلم برای به هم زدنش نمیبینم. اگر رابطه خوبی داشتید، اگر هر دو هم دیگر رو دوست دارید، اگر هر دو به هم عهد و پیمانی بستید، اگر میخواید وفادار بمونید، من هیچ اشکالی توش نمیبینم.
پس بینم که اصولی نداریدید
به هر حال مزفرد یه سال کن، دختر اومد اینجا درس بخونه، اونم مثل درسخون هست یا نیست؟
بله
ایشون هم پی‌اچ‌دی میکنه. خیلی خب، پس بنابراین معطل نکن اون هر دو. اون الان رشته هاتون چی عزیز؟ عزیز
من که
مکانیک میکنم.
خب ایشون هم
همینطور. خیلی خب، پس دوتا مکانیک بیافتید به هم ببینیم چی میکنه. ماشین ما هر وقت خراب شد بیم رستشو. البته این ایده ایست که ما از بقیت مکانیک داریم. نه عزیز، من دلیلی برای بعد بودن رابطه میدونم. بعدم اگر دلش میخواد میتونه بره توی خلاکوی آرکاو یا rasavaniyasa.com این گفتگوی کوتاه منو بشنوه. من هیچ عیب و ایرادی در این که دو تا پسر و دختر تو این سن و سال از هم خوششون بیاد و با هم دوست بشن و فکر آینده داشته باشن ندارم، ولی با ازدواجتون فعلا موافق نیستم. اما با ازدواجتون در آینده اگر سر همه عهد و پیمان ها و قول و قرار ها بمونید کاملا موافقم.
اون ازدواج اگر خود اتفاق بیفته، یعنی حداقل من که خب الان یکی دو سال مونده از کاش از این ارشد تا بیرون مونده تا 3 سال حداقل تو
خب باید طول بکشه. من اصلا قبل از 25 6 سالگی که با ازدواج موافق نیستم عزیز.
الان 23 ان شاء الله اون موقع اون 25
6 خب دیگه اگر تو مکانیک میخوای بخونی دکترا بگیری عدد سرت نمیشه، بنابراین 22 4 سال هم بهش اضافه کنی میشه 26 47 47 که نمیشه. بنابراین عزیز اگر هم دیگر رو دوست دارید پای هم بمونید، اگر هم چنین کردید هیچ اشکالی من در رابطه تون نمی بینم. ببین چه میکنی، به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحالم با صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. مرسی عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من 34 سالمه، از تهران زنگ میزنم.
بله
صدام خوبی ها؟
صداتون خوبه، اگر بلندتر حرف بزنید ممنونتون میشم جان.
بله آقای دکتر، من دانشجوی رشته مدیریت هستم، لیسانس، فرزند دوم خانواده هستم. حدودا یک سال پیش با یک پسری آشنا شدم که از من 8 سال بزرگتر بود و ایشون فوق لیسانس علوم سیاسی خونده. همون اول رابطه که با ایشون بودم، این ایشون که وارد رابطه شدن خیلی چیز میکردن که هدفشون جدیه با من، یعنی قصدشون ازدواجه و در واقع اولین رابطه جدی من بود که با ایشون، که این قبل من هیچ رابطه جدی قبل اون نداشتم. از همون صدا میاد آقای دکتر؟
آره عزیز من مشکلی ندارم.
از همون اول رابطه که با ایشون بودم شنیدم که حالا از اطرافیان هم که ایشون دروغ زیاد میگن و البته ترجیح دارم که خودم رابطه رو ببرم جلو بفهمم که حالا واقعا دروغ میگن یا نمیگن، ولی خب از یکی از دوستای نزدیک داداشم و چند نفر فامیل خودشون یعنی بارو، یعنی 3-4 ماهی که باهاشون بودم، یعنی در واقع من 1 سال باهاشون بودم ولی 3-4 ماه اول همینا هی میشنیدم و این باعث میشد که اعتمادم نسبت بهشون خیلی کم بشه.
خب آخه چه دلیلی اونا داشتن با حرف زدنشون عزیز؟ البته ایشون رشته شون سیاسی بود، از سیاستمداران در بیشتر نقاط جهان یا همشون از جمله در ایران جز دروغ نبود چنین، حالا کاری به اون ندارم، ولی به من بگو عزیز اونا وقتی که میگفتن یک به چه زمینه از روش، یه زمانی مثلا میگن خیلی جست میگیره که من چنین نشم، یه زمانی است که فرض کنیم میگه میخوام در آینده چنین کنم، یه زمانی است که این ماجرای دروغ در ارتباط با دختراست، چه چیز از این قبیل، در چه زمینه‌ای به شما میگفتن این آدم احتمالاً حقیقت رو به تو نمیگه؟
بیشتر حالا زمینه شاید کاریشون بوده که حالا مجبور بوده به اطرافیانش دروغ بده و فهمی من تشخیص دادم که خودم تو رابطه برم جلو ببینم همون دروغا رو به من میگه یا چجوریه، که بیشتر یه چیزی احساس کردم تو خودش که خیلی میخواد خودشو خاص جلوه بده و مثلا روزای اولی دوستیمو به من میگفت که من یه ماموریت کاری رفتم 3 روز که بعدش فهمیدم که اصلا اون ماموریت کاری رفتم نرفته بود و مثلا میخواست بگه که من خیلی مثلا نمیدونم چه جوری بگم، دروغایی که واقعا اصلا خودم هم میدونم که اصلا
دروغی
ندارم دروغو
بگم. نه آخه ببین عزیز، آخه اینا اونقدر بعضی وقت دروغ نیست، یه جستیس که آدم ها میگیرن به قول معروف خالی بندی میکنن. نه اینکه بگم خب همین، حالا به من بگو که چند تا خواهر برادر ایشون داره.
ایشون یک برادر دارن که ازشون دو سال کوچیکتره و قهرمان.
قهرمان یعنی چی؟
بله
قهرمان یعنی چی؟
قهرن
ها باید قهرن.
بله.
ولی چهارتایی با پدر مادر توی خونه زندگی میکنه؟
بله بله.
اون چی خونده چه میکنه برادر دوم؟
برادرشون هیچ کار خاصی نمیکنه، فقط تو کارخونه باباشون میره و میاد.
خب حالا به من بگو این آقا این لیسانس رو یا اگر شما فوق لیسانس رو از یه دانشگاه معتبر گرفتی یا از این دانشگاه های من نمیدونم پیام نور چیه؟
نه نه دانشگاه معتبری که هست، ولی خب حالا نسبت به دانشگاه دیگه نه، حالا خیلی. ولی میگن که یه فوق لیسانس دیگه حقوق بین الملل هم دارن که از دانشگاه آزاد گرفتن. ولی از یه جای من همین که میگم که دروغ زیاد میگم فهمیده بودم که ایشون لیسانس ندارن، ولی ایشون اومدم بهشون گفتم ایشون آوردن لیسانسشون رو به من نشون دادن، ولی فوق لیسانسشون نشون ندادن.
آخه لیسانسشون رو به شما نشون دادن، مطمئنی لیسانسشون لیسانس بود؟ تو آخه ببینید عزیز، این اسناد و مدارک تو دنیای امروز میشه درستم کرد.
بله. حالا آقای دکتر یکم جلوتر بهتون بگم که من خودم احساس کردم که دروغ میگه. اینه که من بعد 5-6 ماهی که با ایشون بودم، یک روز تمام این ایشون تلفنشون رو قطع کردم و به من اصلا زنگ نمیزنم و همش اس ام اس میدادم. و شبش که دیدمش گفتش که من تو جلسه بودم و من بهش گفتم که خب تو یعنی تو یه روز اصلا نمیتونی یه دقیقه صحبت کنی؟ که گفتی سرم خیلی شلوغه تو جلسه بودم. اونا تو اینکه از یه جایی فهمیدم که یک دختری حالا از خارج اومده، قرار بود فامیل یکی از دوستای من در اومده بود، که این دختره مثل اینکه شروع کرده که با اون دختره در ارتباط باشه و ایشون نمیدونست که این دختره من میشناسم و از یه طریقی به گوشم میرسه. فهمیدم که از اون دختره مثل اینکه حالا پیشنهاد دوستی یا میگن که خواستگاری کرده، نمیدونم. و اینی که دوستم به من گفت باشه که 10 روز رابطه هم با ایشون قطع شد، 2 هفته. و تا این 2 هفته میستم که با این دختره هی بیرون میرفتن میومدن و دوستم به من میگفت و من اصلا بیرون نمیاردم، ولی تو خودم تصمیم گرفتم که رابطه رو با ایشون پاک کنم. و دختره که برگشتن دوباره این پسر برگشت رو زندگیم و خواهش کرد که ازم خواهش میکنم برگرد و درست میکنم.
شما در کودکی از رو پله چیزی افتادی ضربه مغزی خورده باشی؟ تو پاک دیوونه دختر، یه چنین چیزی رو بعدن رابطه رو ادامه دادی، برگشت و ایشون به شما چنین گفت؟
حالت بده؟ به خدا همش خونه و اصلا صحبت میکنم، من اصلا با مامانم صحبت میکنم، چون مامانم همیشه میگه خب حالا شاید با اون دختره یه چیزایی داشته.
ببخشید مادر شما هیچ دانشگاهی تا رو دعوتش کردن بره سخنرانی کنه؟ دانشگاه لابد عمتون.
اوه دکتر، حالا نمیدونم، ولی
اینقدر
اصرار کردم و حالا
منم چقدر دختر تو خیابون ویسی چقدر مرد اصرار التماس میکنن که باشون باشون.
اوه دکتر، من یه حسی هم که دارم طرف مقابل که مثلا میاد از من خواهش میکنه گریه میکنه دلم با طرف میسوزه.
معلومه برای که دلت برای خودت میسوزه، برای که خودت آسیب دیده ای، برای آدم برای دل سوزی که نمیاد. خیلی میخوای مثلا یه 20 تا بچه از 20 تا مردی که دلشون دلتون برشون میسوزه داشته باش.
اون دوست بعد تازه میگفتن که من اصلا دوباره همین حرف رو میزنن که من اینجا نبودم، اصلا من مأموریت کاری بودم.
نه تو مثل این که حالت بده، اصلا برای من چه فرقی میکنه؟ تو فقط اون دروغش پشت دروغ، اصلا خنده داره دختر. تو اون مملکت به یه آدمی با یه چنین ویژگی هایی میخوای اطمینان کنی؟
اوه تو اصلا یعنی به خدا خودم دوباره که دوست شدم بعد دوباره الان رابطم به هم خورده است باهاشون، الان 2-3 هفته است و واقعا تو خودم تموم کردم، ولی اومده پاشده اومده با مامان بابام داره صحبت
کنه. نه نه دیگه خوب شده، نه بگیرش همین فرد رو. نه خلی خب پس چی میخواد با مامان باد اومده حرف زده که حرف زده؟ اومده در خونه نفت ریخته رو خودش، باید خودش آتیش بزنه. خب بزنه، گفته خونه تو رو آتیش میزنم بزنه، گفته میرم 18 تا دکترا میگیرم برمیگردم بره. یعنی چه فرقی میکنه اون چی میکنه عزیز؟ مثل که هی تو اصرار کنی به خدا من اینقدر ژاپنی و چینی بلدم اصلا شعر میگم، بعد بگم بگو بگو هنم بلد نیستم ولی میرم یاد میگیرم بعد میگم. من چیه تو رو
از این وقت دختر خاله ها مثلا میشناسنش میگن که تو دیگه اصلا پسری بهتر از این گیرت نمیاد.
نه اصلا نه منم اصلا علتی که من به تو میگم ولش کن برای که من برای دختر خاله خودم میخوام. نه خوله خولی تو چی خوندی تو دختر؟
مدیریت
بازرگانی. ما اون موقع یه مدیریت سنتی بود میگفتیم مدیریت لعنتی، واقعا بازرگانی نیست. مغز خراب خراب. خدا حافظ دختر، خدا حافظ. روزت بخیر عزیزم. بای. شنگ رجمند با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
با من از نام بل... تو
پشت کنم بفرمایید.
ممنون که وقتتون رو به من دادین. من از ایران تماس میگیرم، بعد 32 سالمه و تقریبا 7 ماهه که ازدواج کردم. من تا الان با همسرم توی یه خونه زندگی نمی کنیم و داریم این مراحلش رو طی می کنیم که حالا بریم خونه خودمون زندگی کنیم.
ببخشید شما همسرتون چند سالشون؟
همسرم 30 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی همدیگر می شناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 1.5 سال همدیگر می شناختیم.
چرا به خانه خودتون یا به خانه ای نمیرید؟
واقعیتش اینه که ایشون تازه کارشون رو راه اندازی کردن، بعد سرمایه‌ای که داشتن رو وارد کار کردن و کارشون سنگینه، الان در واقع تمام پولشون رو وارد اون کار کردن و دارن اونو در واقع جمع و جورش میکنن. موقعی هم که ما ازدواج کردیم، یعنی قبل از با خانواده ها که صحبت شد، قرار بود که 1 سال تا 1.5 سال بعد از این که ازدواج عقد کردیم بریم خونه خودمون. منطقه الان یه شرایطی پیش اومده، مادر من برای دیدن برادرام داره میره امریکا، بعد من 2 تا برادر دارم که از من کوچیکترن به فاصله 3 سال و 6 سال، همسر من تک فرزند. بعد الان یه این شرایطی پیش اومده، ما خواستیم که، یعنی من و مادرم پیشنهاد دادیم که با همسرم بیاد اینجا و با ما زندگی بکنه، منطقه ایشون میگن که من اگر بیام باید اجارهشو پرداخت کنم. اما میگیم که خب باشه، مثلا حالا نصف این خونه الان مال مامان چون قرار برگرده، نصفش هم مال مامان، نصف اجاره رو پرداخت میکنیم. ولی ایشون قبول نمی کنه و کلن هم یه پیش قضاوتی
ایشون پیشنهادشون چیه؟ همسرتون پیشنهادشون که من تمام اجاره رو باید بدم؟
اول که از عهده تمام اجاره بر نمیاد و میگه که برای من بالاست، بعدم این که اینم قبول نمی کنه، یعنی میگه من نمیخوام زیر دین کسی باشم که بعدن مثلا فرصت این داده بشه که مثلا کسی منت سر من بذاره. این طوریه،
منت سر ایشون هست، ازدواج کردن خونه زندگی ندارن. ای آدمی به خونه و زندگی اهمیت میده، باید وقتی نصب کنی، وقتی ازدواج کنی که این بازی یعنی چی؟ شما فکر کنید همسرتون از ازدواج با شما راضیه؟
والا خودش که اینطوری میگه.
آخه این بستر بازی ها پس یعنی چی؟ که من یا باید اصلا بوب بدهکار باش، هر وقت پول در آوردی اجاره رو بده.
من همین رو بهش میگم.
خب
البته یه اتفاقاتی افتاده، یعنی مثلا مادر من، ما چند روز پیش که مادر من گفت شاید من بخوام برم اونجا بمونم و مثلا معلوم نیست تکلیفم چطوری بشه و اینا، ما هم با هم صحبت کردیم، من و همسرم صحبت کردیم، بعد قرار شد که ما بریم خونه بگیریم تا اینکه مثلا بمونیم اینجا 3 ماه 6 ماه تا معلوم شه مامان مثلا میخواد برگرده یا نه. بعد واسه همینم هم گفتیم که خب ما بالاخره که قراره بریم سر خونه خودمون، خب همین الان این کارو میکنیم.
شما که میگید امکانات مالی نداری، سکت کنید عزیز، چرا بی خودشون؟
خب من میتونم از پسش بر بیام، یعنی میگه مثلا ماشین رو میفروشم، میدونم یه کاری میکنم، بالاخره میتونم از پسش بر بیام.
چرا 7 ماه گذشته این کار رو نکردم؟
والا نمیدونم، من هر دفعه ازش پرسیدم که مثلا چجوریه برنامه‌مون چطوریه، میگه خودم نمیدونم، تا حالا میدونی من تحت فشارم، نمیدونم 500 میلیون چک دارم، این ماه فلان اینطوری همش.
عزیز من چرا نصب کنید، چرا ایشون بازی در میاره؟ بذارید حرفای منم بشنوه. شما ایشون کافیست که یه مقدار وسایل شخصیشو توی صبح یه بعد از ظهر بیاره تو اون خونه بگذاره، میشه خونه مادر شما. 2 ماه موندن 4 ماه موندن 7 ماه موندن 9 ماه موندن، تا زمانی که ایشون اونجا هستن 1 هفته 2 هفته قبلش به شما بگن، شما میتونید هم دنبال خونه برید اگر بخواید، هم میتونید جاتون رو تغییر بدید. و تازه حرفی هم که مادر میزنن که ای بسا بیشتر بخوان بمونن. بنابراین چرا بازی در میاد؟ چرا بی خودی خرج درست کنین؟ چرا بی خودی دعوا درست میکنین؟ چرا بی خودی اختلاف درست کنین سر هیچی؟
آخه ببینی این دعوایی هم که الان پیش اومده، قبل از هفته پیش ایشون گفت باشه من میام اونجا زندگی میکنم و مثلا نصف اداره رو میدم. ولی هفته پیش که ما اومدیم با مامان صحبت کردیم، ما خیلی حالش خوب نبود، مثلا عصبی بود، پاش درد میکرد فلان اینا، بعد ما اومدیم نشستیم گفتیم که ما تصمیم گرفتیم که بریم خونه بگیریم، حالا با همه سختی هایی که داره. ولی ایشون مامان برگشت گفتش که من نگران بودم. من گفتم که من الان مثلا یه بودجه برای جهیزیه دارم، نمیتونم الان که اسفند ماهه و خیلی مثلا همه چی گرونه و اینا، یه سری چیزاشو نمیتونم تهیه کنم. بعد مامان گفتش که خب تو چرا نگران جهازی وقتی جشن و اینا نگرفته نشده، تو نمیخواد همه جهیزیه رو تو بدی. ایشون بهش برخورد، یعنی همسر من بهش برخورد، گفت مادر شما به من تیکه انداخته، مگه شما جشنی گرفتین؟ مگه نمیدونم، مگه همون جشن نمیدونم بله برون هم که گرفتین مثلا شامشو من دادم و نمیدونم از این حرف. و من گفتن که من شکرم.
حالا ببخشید مادر شما چرا این حرفای پرت و پلای بیمانی رو زد؟ شما گفتید به خاطر اینکه پاش درد میکرد عصبی. عزیز آخ ببینید شما چه حرفایی میزنید. مادر من پاش درد میکرد عصبی بود، خب چرا نرفت یه لغت بزنه به دختر همسایه پای اونو بشکنه؟ آخه قربونتون من نمیدونم این بابا ما خلوچلی واقعا تمام مدت داریم با همه میجنگیم سر هیچی هیچی.
حالا بعدش مامان من بعد از دو سه روز دید من خیلی ناراحتم، مثلا گفتم مثلا این بحثا نباید پیش می اومده و اینا، مامان من گفت، من زنگ زد به همسر من و گفتش که من کار بدی کردم، مثلا اشتباه کردم، معذرت میخوام، ولی تو هم اشتباه کردی، اومدی تو خونه من مثلا نشستی پشتتو کردی به من و مثلا به من بی احترامی شده، این کار تو بد بوده، کار منم بد بوده و من الان مثلا به خاطر دخترم مثلا از تو خواهی میکنم.
ممکنه سب کنید، ممکنه من بگید همسر شما واقعا پشتش کرد رو به مادر و به عمد؟
بله بله بله، یعنی اومد نشست رو مرد و مامان من روی میز ناخوری نشسته بود، بعد یه جوری بود که مثلا پشتش رو مادر من بود، بعد فکر میکرد که مثلا الان مامان من قراره بیاد بشینه رو مرد که مثلا دوره هم با هم حرف بزنیم، ولی نیومد مامان من. من گفتم واقعا هم حواسم نبود. بعد موقعی هم که مامان هم به زنگ زد که عذرخواهی بکنه، اونم گفت که منم اگه کار بدی کردم معذرت میخوام، ولی واقعا حواسم نبود. بعد ولی الان هنوز ادامه داره دیگه. مامان من میگه من مشکل ندارم با دامادم، دامادم میگه من مشکل با مامان تو ندارم، ولی هیچ کدوم. ولی مثلا داماد ما یعنی همسر من الان تقریبا دو هفته که خونه ما نمیام و میگن که مادرت بره من خونه شما نمیام زندگی کنم.
بسیار خوب. خب حالا سوالتون شما از من چیه؟
خب من میگم که من با این مثلا اخلاقی که همسر من داره من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم، یعنی از این که مثلا اینقدر کینه رو کش میده توی رفتارش و مثلا اینقدر خشم داره و مثلا میگه من اونقدر آدم بخشنده بزرگواری نیستم که بتونم ببخشم. حالا بعد من بهش گفتم که خب مادر من اشتباه کرده، تو هم اشتباه کردی، خب بس دیگه، آدم ها اشتباه میکنن و مثلا همدیگر هم میبخشن بعدش. نه من اینقدر بزرگوار نیستم که بخوام ببخشم. بعد الان من نمیدونم باید چکار کنم، گیر کردم این وسط، نمیدونم مثلا
همه کسانی که همه کسانی که در ازدواجشون دیگران رو درگیر میکنن حتما حتما گیر خواهند کرد عزیز، برای که شما دوتا به دلایلی، به عللی، به خاطری، به هدفی با همین مادر شما و خواهر ایشون رو نمیدونم که ایشون حتی خواهر نداره، مادر ایشون و عمه ایشون و دایی شما که قرار نیست همدیگر رو دوست داشته باشن، بنابراین وقتی اجازه این ارتباطات و دخالت رو داده میشه مسئله است. حالا یه سوال دارم، آیا پدر و مادر تو با این ازدواج موافق بودن؟
بله موافق بودن. اولش که مامان من مخالف بود، یعنی مثلا میگفتش که من قرار بود برم ایتالیا، بعد نرفتم، بعد مثلا گفتن که میخوام ازدواج کنم، بعد مامانم اولش مثلا گفتش که نه این باعث شده که تو نری ایتالیا و فلان اینا، خیلی
شما میخواستی به ایتالیا چکار کنی؟
من می‌خواستم برم مثلا، چون همیشه دلم خواست از ایران برم، مثلا گفتم الان یه فرصتیه، ویزا هم گرفته بودم، بلیط هم گرفته بودم، ولی آخرین لحظه دیدم منطقی نیست این کار.
نه می‌خواستی به ایتالیا چی کار بکنی؟
درس بخونم.
چی می‌خواستید بخونی؟
من چون رشتم هنریه می‌خواستم برم مجسمه سازی بخونم.
همسرتون چی خونده؟
همسرم مهندسی متالورژی خوندن، الان کارخونه دارن.
به من بفرمایید خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن؟
بله خانواده ایشون کلا اصلا خیلی خانواده منفعل، یعنی نمیتونم بگم منفعل، ولی همسر من اصلا اجازه دخالت بهشون نمیده، یعنی هیچ اعمال نظری نمیتونم بکنم.
چرا خانواده به شماها مثلا کمک نکردن که یه خانه بگیرید؟ خانواده ایشون امکان مالی دارن؟
خانواده ایشون نه پدرش چند بار ورشکست شده، بعد ایشون هم هر چی که به دست آورده خودش به تنهایی به دست آورده و هیچ وقت هم روی کمک مالی خانوادهش حساب نکرده. از این طرف هم منم پدر بزرگم مثلا گفته من بهتون میدم شما به این زندگی کنی، ایشون میگه که نه من زیر این دین نمیم قرار بگیرم.
بعد من متوجه هستم. خب حالا مادر کی قراره برن؟
مادر من فروردین ماه میره.
من چقدر دیگه؟
من یه 20 روز دیگه.
اوکی. حالا شما نگرانیتون چی عزیز؟
من نگرانیم اینه که بخواد خودش رو توی درد سر بندازه، مثلا به من بگه که نه من از پس اجاره برمیام، ما رفتیم اینجا مثلا خونه ها رو دیدی مثلا ما این 3 میلیون تومان اجاره است، ولی من میترسم از این که از سر لجبازی و قدبازی مثلا بخواد بگه من این کار رو میکنم از پسش هم برمیام و ولی زیر بار منت کسی نمیره.
خیلی حالا مادر شما که دارن
من این نگرانم.
نه فهمیدم، مادر شما که دارن میدن درسته تا 20 روز دیگه.
بله.
خونه هم که در اختیار شما هیچ کس نیست. ایشون هم که تو خونه خودش هر وقت دلش خواست بیاد پهلوی شما بی خودی چرا اسمشو بذارید من اومدم خونه اونا. شما با همیدی. از این فرصت طلایی بهتر یه دختری در حالی که عقد کرده هیچ کس تو اون خونه نیست، شوهرش میتونه بیاد پهلوش هر وقت خواست. بی خودی هم اسمشو نذارید.
اصلا بعدا شما مووینگ نکنه.
اصلا نه. مووینگ بکنه از نظر واقعی، مووینگ نکنه به قول معروف از نظر دیگران. هنوز اون تو خونه پدر مادرشه تا خونه شما آماده بشه، ولی هر وقت دلش خواست میاد شما رو میبینه. ماجرا رو هم تمومش کنید، برای که با این حرفای بیمعنی که آدم ها از سر خودخواهی و نادانی میزنن چیکارش میشه کرد؟ همه به جان هم افتادن. بهترین کار هیچ، شما میخواید با هم باشید هر وقت بخواید 24 ساعت شبانه روزشون میتونه بیاد اونجا، ولی اینکه به همه اعلان کنن که اون خونه من و من دارم میرم چون هنوز خونه خودشه، شما هم خونه خودتونید. در ایران هم خیلی معمول و مرسومه تا خونه خودتون آماده بشه، وضعیتتون درست بشه، برید تو خونه خودتون. بنابراین نه مشکل اجاره است نه داد و ستد، پول هم راحت و آسوده خواهند بود. شما با همین در وقت بخواید بیرونم به مردم چیزی نمیگیم که رفتیم خونه ساماد سرخونه شدیم، به مردم هم نمیگیم اجاره رو همه رو میدیم یا نصفش رو میدیم، تمام این بحث هم تموم میشه، اختلاف هم میره کنار. شما تو خونه خودتون هستید، همسرتون هم میاد اونجا پلوتون هر وقت خواست، هر وقت هم هر دوتا احتیاج به استراحت داشتید میره اونجا، ولی احتمالاً بعد از یه مدتی اگر مادر چند ماه بمونن اینم اونجا کنگرش رو میخوره لنگرش رو میندازه دیگه. دعوایی هم نداره.
آخه اصلا من حرفم این نیست که مثلا مردم میفهمن یا نفهمن، اصلا برای من اهمیتی نداره. ایشون با خودش مشکل
نه ببینید حالا یه قصه عزیز عزیز من عزیز من شما ده. من میگید شما آدم سالمی هستید، میگم نه. میگید مادر شما رفتارش درست بود سالمه، نه. شما من میگید همسرتون سالم، میگم نه. بنابراین اختلاف از حالا دیگه وقتی حرفا نیست. همسر شما اصلا حرفشم خودشم باهاش درده، من بزرگوار نیستم نه این بخش. یه آدم خشبین عصبانی طلبکار خودخواهی، چیکارش باید بکنیم؟ میخواید عوضش کنیم یا بدیم درستش کنم برات؟ الان بحث دیگه اون نیست از این درست بس که نه این درست بس اینکه شما بگید من قد این آدم کوتاست، میخوام مثلا 5 سانتی متر بلندتر باش. ما دیگه همچی کاری نمیتونیم بکنیم. تموم شد عزیز. شما با هم عقل اگر بحث
اینجا من با رابطه مامانم با همسرم چیکار کنم؟
هیچی، رابطه مادر و همسر شما مادام که این شرایط هست گرفتار است، برای که شما این وسط گیر کردید، برای که شما خانواده نیستید که ازدواج کرده باشید عزیز. شما خانواده نیستید که ازدواج کرده باشید، برای که مادر شما هنوز تو زندگی شما نقشی دارن و به دلیل احتیاجی که دارن اونو همیشه دخالت کردن، گرفتاری هم همینجاست. چرا این همه حرف من این است که ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که همه میدونیم تنها خانواده سالم خوب درست که بچه سالم بار میاره بهش میگن خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه‌ها، همه غریبه، همه خارجی، همه هیچ کاری. تو زندگی شما که هم چیزی نیست، برای همه میان با پای برهنه تو خونتون و تو زندگیتون هر کارم دلشون خواست میکنند و میرن و عملا هم شما اجازه این حرفا و این کارا رو به دلایل بسیار دارید و کاملا من میفهمم اون شرایط شما و ایران رو، ولی شما الان وقتی نیست که راجع به اون صحبت کنید. همسر شما، خود شما یه مقدار گرفتاری و مسئله مشکل دارید، مادر شما هم داره، بقیه هم دارن، نه اینکه ندارن. نتیجهش جنگ و دعوا و اختلافه، ولی چیکارش میخواید بکنید؟ مورد به مورد داره عزیز، که شما ما بریم مادرتون رو عوض کنیم، همسرتون رو عوض کنیم، شما رو عوض کنیم که نداریم عزیز. چرا میرید تو دنیایی که واقع بینانه نیست؟ روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا، شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای.
سلام عزیز.
من رو خط هستم جانم.
هیچی، شما ببینید عزیز، ببینید اشکال کار در اینه که ما یه مقدار یه شناسایی درستی از خودمون انسان و بقیه نداریم و با واقعیت ها خودمون آشنا نمی کنیم. درست مثل فرض بفرمایید مسائل مالی که هست باید باش آشنا بود، بر مبناش عمل کرد. این که من چی میخوام یا چی درستی یا دوست دارم مبنای کار جهان نیست. جهان با واقعیت ها کار داره و ما در اون مسیر اگر چیزی درست و خوبه رو ممکنه بتونیم ازش استفاده کنیم، شاید بشه، تازه هنوز میتونه نشه. این که شما از حالا نگران رابطه مادرتون با همسرتون هستید باید باشید، برای اینکه کاملا با حرفایی که شما زدید همسر شما یه فرزند تکه، خودتون میگید نسبت به اعضای خانوادش کاملا توانایی حق انتخاب داره، خانوادش جنبه به هر حال عدم دخالت یا منفعل دارن، ولی ماجرای شما چنین نیست. شما یه مادری دارید که شما دختر اولش هستید، دو تا پسر. ضمناً توی جامعه مانند ایران، نه این که از نظر من مهمه، به هیچ وجه به هیچ وجه، شما 2 سال از همسرتون بزرگترید. اینا یه موضوعی است که تو ایران مسئله است. بعدم همسرتون به نظر میرسه آدم خودساخته‌ایه ولی در این حال خشمگینه. یه مقدار هم ویژگی‌های بچه تک رو داره. مادر شما نمیتونه مانند پسراش با او رفتار کنه یا مانند شما. در حالی که خب اون نوع گفتگوها نشون دهنده مقدار اشکال اختلافه. به شما چیکار باید بکنید؟ کمترین ارتباط رو، کمترین دخالت رو، کمترین گفتگو رو درباره مسائل زندگی خودتون و همسرتون با مادر داشته باشید و ایشون رو در صحنه خیلی نیارید که بعدن مسئله بشه. بعدن 20 روز دیگه ایشون میرن، شاید مدتی بمونن و شما به تو این رابطه خودتون رو ببرید. چون من چرا با کارتون مخالفم؟ برای که متوجه شرایط ایران و وضعیت ها هستم، یا برخی از اوقات موانع و محدودیت هایی که هست. ولی به هر حال این داستان که ما میخوایم بریم خونه خودمون معنایی نداره. شما خونه مال کس نیست، باز یا خونه رو آدم میخره یا اجاره میکنه، همیشه میشه چیزی رو داشت. به همین جاست که همه بازی در آوردن، همه حرفایی میذارن. بعدم وقتی مادر شما حالا وسط یه موضوع خیلی عادی، هفت ماه بعد از ازدواجتون بیاد مطرح کنه که میدونم شما عروسی نگرفتید، پس ما هم جهیزیه اونقدر نمیدیم، بعد حالا تو بیا اینجا، بعد نمیدونم حالا اجاره بده اجاره نده، همسرتون همینطور گرفتار میشه، به من یه پیامی رو میده که همه یه جوری در حال جنگن عزیزه، توی جنگن یا تو دعوایی هستن که هر کی باید مواظب و مراقب خودش باشه، برای که طرف مقابل فقط نه تنها عادل نیست و نه تنها مهربون نیست، فرصتی هم پیدا کنه زوری میگه و ظلمی میکنه. خب الان هم شما این وسط گیرید و به همجاست که شما تبدیل شدید به کیسه بوکس، از یه طرف مادرتون ممکنه بزنی، از یه طرف همسرتون، و اینجاست که شما هم گیر و گرفتار خواهید. حالا این که میگید من با رابطه اونا چیکار کنم، هیچی. شما از عهده حل مسائل برنمیارید. شما رابطه خودتون با مادرتون رو و یا آنچه که درست میدونید تو به مادرتون نمیتونید بقبولونید. شما نمیتونید به همسرتون بگید درست ماجرا چه. نمیخوام بگم نظر شما درسته، او با یه جمله که من نمیدونم بزرگ و بزرگوار نیستم نمیبخشم، پس میخوام دعوا و جنگ رو ادامه بدم، روبرو هستید. من و شما درباره خودمون میتونیم تصمیم بگیریم، در بیشتر موارد پاشیم بشینیم، ولی دیگری نمیتونیم به اینکه بلند شه بشینه وادار کنیم. در واقع شما چون بچه اولی، تو دو تا برادر داشتید 3 سال 6 سال کوچیک‌تر، یه مقداری در مسیر کنترل مادرتون و کنترل همسرتون هستید و اونجاست که کار دستتون میاد. اصلا پرسش شما پرسش یه رئیسه که من با این کارمند خاطی چه کنم که مثلا کارش رو درست انجام بده. بنابراین از این بازی در بیایید. رابطه خراب خراب در جنگ میشه بشه. چیکارش میکنید؟ برای که این شمایید، این مادر شماست، این پسر شوهر شما. جان
من خودم با همسرم خیلی مشکل ندارم، ولی ایشون فکر میکنه که من خیلی تحت کنترل مامانم هستم، در حالی که من خودم فکر میکنم که اینطوری نیستم. بعد مادر منم اصلا در مورد این خونه گفته که من اجاره ای نمیخوام از شما، من دارم مثلا خب دخترم میخواد بیاد زندگی کنه، برای من فرقی نمیکنه، به آخر خونه خالی افتاده، خب شما بیاید زندگی کنید. ولی همسرم به خاطر پیشداوریایی که کرده و به خاطر اختلافایی که قبلا مثلا، یعنی نمیتونم بگم اختلافه، مامانم مثلا یه حرفی زده بعد همسرم مثلا به خودش گرفت.
آخه عزیز من، تو که نمیتون، آخه این چه جور گزارش قربونت، این چه جور گزارش؟ تو از یه طرف یه مادری رو میگی که خیلی صمیمی، صادق، راحت، بی تکلف، بی انتظار میگه بیاد این خونه، اینجا من نیستم اینجا. از یه جانب دیگه بعد یواش مادر من یه جای اشتباه که تموم شد، همه چی خراب شد عزیز. من شما رو شام دادم، ده جور غذا گوشتم، یه موش مردم گوشتم وسط. نمیشه که عزیز. این چه این چه جور تبرئه کردن مادر؟ اینا با هم نمیخونه. خب
دقیقاً همینو میگه. خب دقیقاً مامانت تبرئه
کن. دقیقاً شما میکنین، شما الان دارید عملا همین کارو میکنین. معنی نداره از مادر شما بیخود کرده اون حرف بیخود بزنه. تموم شد. مهم نیست که بعدش چی گفته. گفتم من شما رو قضا میدم، در جورم قضا میدم، یه موشم میندازم اونجا. شما چی میگی؟ میگی آ اینو نادیده بگی. موشه که مهم نیست، خب میگیری میندازیمش اونور. ندیدی آخه چرا بیاد عزیز؟ بنابراین موضوع ماجرای از این قبیل بی خودی دفاع است. بله یک کسی یه چیزی رو میده که قرار نیست. من بارها شده دوستان اومدن پردون گفتم فلانی تو ما اینو گفتی این کار کردیم خوب شد، گفتم اولا باورم کنید یادم نمیاد بعد از اون اگرم گفتم همینجوری گفتم. آدم که نمیتونه همینجوری مدعی همه چیز بشه عزیز، بعد از جهت عکسش هم باید حرکت بکنه. من آدم ها رو قضا بدم بعد بذارم یه سرابه تو سرشون، بعد بگم ما کاری نکردم، 5 سال دردت هم تازه نیمد، یواشکی زده. ولی مردم یه خواهی قضا بری بچی تو سرم میزنی. مادر شما که نمیتونیم بیاد بگیره بشینه بگید، اونم جلوه همسرتون که اینا که جشن نگرفتن، تموم شد. یعنی ما مشکل مالی داریم، ما جنگ داریم. بعد شما میگید حالا که مادر شما اعلان جنگ کرده همسر شما اعلان دوستی کنه صلح کنه. بعد شما ازش دفاع کنید. شما میتونید به همسرتون میگید مادر من اشتباه کرده، تو عزیزم کاری که فکر میکنی خوب و درسته، خودتو خوشحال میکنی، منو خوشحال میکنی، اگر دلت خواست بکن، نکردی هم نه. و همینجاست که من به شما گفتم شما چی کارید که بخواید بازه اوزار درست کنید. مادر شما که
خب این اصلا من هیچ تلاشی نکنم، یعنی مثلا این وسط رو بخوام، چون واقعا خیلی برام سخته، مثلا تو خونه که هستم خیلی یه جوری که یه باری رو دوشم احساس میکنم، فکر میکنم که الان مثلا نمیتونم راجع به آرش حرف بزنم چون مامانم خوشش نمیاد، نمیتونم با مامانم با آرش با راجع به مامانم حرف بزنم اون خوشش نمیاد، مثلا اینطوری هم این مثلا یه حس خیلی بدی بهم
به اصلا بسیار حس بی خود بدی است که شما بگید حس بدی بده. به چمون نسبت میخواهید با اینا وقتی دوستان دارن حرف بزن؟ عزیز من مثلا شما باید با آدم وابسته ای هستید دیگه. من دلم میخواد با شوهرم راجع به مادرم هم نزنی، من میخوام با مادرم راجع به شوهرم هم نزنی. کجا این ضرورت عزیز، این کجا احتیاجه؟ این بازی هاست.
نه احتیاج نیست واقعا.
خب نکنید شما چرا حرف دیگه. ببین عزیز ما وقتی حرف نداریم بزنیم همین حرفا رو سر هم میکنیم و میزنیم. نزنی من بدونم یه موضوعی رو مطرح کنم، یکی رو ناراحت بکنم، یکی به جنگ دیگه بندازم، مجبورم حرف بزنم. من چیکار رو کنم؟ من برای چی بیخود یه موضوع مطرح بگم دلم میخواد، بیخود دلم میخواد. شما برید توی مهمونی به یه آقای ازدواج کرد، یه خانم ازدواج کرد، بگی راستی همسر سابقتون کجاست؟ همه رو ناراحت میکنی. من میگم خب دوست داشتم ببینم کجاست، من که قصدی نداشتم. اینو دلشون نمیخواد راجع به ازدواج قبلیشون کسی حرف بزنه. من بعد برگردم دلم میخواست بدونم. آخه من باید رعایت حال دیگران بکنم. ببین عزیز ماجرای حرمت نفس یا سلف استیم یعنی چی؟ یعنی داشتن پوست روانی. من یه پوستی دارم که آنچه که متعلق به منه رو توی بدن من نگرش، این قلب منه، نمیدونم ریه منه، توی این پوسته. من اجازه نمیدم کسی بیاد تو پوستم، بیاد منو میکشه. دیگری هم نباید اجازه بده من برم تو پوست او. برام شما نمیتونید ببینید انگشت بگین تو چشم کسی، چون نمیتونید بگین انگشت بگین تو شکم کسی. چرا؟ برای که یه پوست روانی داره، هر کسی جای خودش ایستاده. بنابراین من وقتی به شما میرسم نه تنها به شما نمیچسبم، حتی یه فاصله میگیرم، برای که شما باید راحت باشید. خب ما باید این پوست روانی رو هم داشته باشیم. پوست روانی این چی؟ یعنی چیزی که مال منه مال منه، چیزی که مال تو مال تو. من که نمیتونم به شما بگم چرا ازدواج نمیکنی، چرا بچه دار نمیشی. فرقش چیه با اینکه انگشت بکنم تو چشم شما؟ اشکال کار اینه که ما متوجه نیستیم در یه جامعه مانند ایران مردم پوست روانی ندارن. هر کسی به خودش اجازه میده. قبلا هم گفتم پا برهنه بره تو زندگی دیگران. یعنی من دستم بکنم تو دهن شما، دستم بکنم تو چشم شما، دستم تو تب بکنم تو گوش شما. به همینجاست که وقتی یه کسی توی مهمونی به یکی برمیگرده میگه چرا درس نمیخونی، تجاوزه. ما ایرونی‌ها اینا نمیخوایم بفهمیم. به کسی بگه که تو که گفتی میخوای رژیم بگیری چرا نمیگیری، این تجاوز، این شکمی آدم رو پاره کردنی. ما تا کی اینو متوجه نیستیم؟ ابدا حق این کار رو نداریم. این کار تجاوزه، این کار نداشتن حرمت نفس، این کار نپذیرفتن انسان به عنوان انسان، این کار نپذیرفتن حریم انسان و حرم انسانه. همینجاست که لغت حرمته، از حرم و حریم میاد، یه مرحله تقدسیه. من نباید اجازه بدم کسی به حریم و حقوق من و حرمت من تجاوز کنه. به حریم و حقوق و حرمت کسی هم نباید تجاوز کنم. من هرگز به کسی نمیگم چرا دیر اومدی، هرگز به کسی نمیگم چرا ازدواج نکردی، هرگز نمیگم چرا بچه دار نشدی. به من مربوط نیست. اگه بیاد تو دفترم بیاد روی خط قصه من یه چیز دیگه است. اینجا مسئولیت من پرسش، حتی تحقیق، حتی سختگیری برای فهمیدن مسئله. برای شما امکان نداره من تو مهمونی به کسی بگم چرا چنین یا چنانی. به من چه مربوطه؟ ما مردم اینو یاد نگرفتیم. ما میام میگیریم میشینیم یه جوری عمل میکنیم که تو رو دوست نداریم، تو رو نمیخوایم. خب این مثل زدن تو گوشه یه نفر. همسر شما وقتی پشتش کرده به مادر شما در یه جامعه زدن تو گوشون، به من بگه متوجه نشدم، میفهمم. خب آدم نش فهمید، ولی اگر میفهمه بلافاصله با صندلیشو عوض کنه، جاشو عوض کنه. نه اینکه من نشستم پشت به شما چون فکر کردم شما از اون ور میاد. بابا خنده داره این حرفا، چه گول میزنی؟ این در حقیقت معناش اینه که آدمی رو که نمیفهمه هولش بدیم بخوره زمین، وانمود کنیم ما که هول ندادیم. یعنی اینا حقه بازیه. مادر شما بیاد بگیره بشینه یه حرفی همین جوری بزنه، یه درق بزنه تو گوش همسرتون، بعد بگه که خب خواستم ببینم اینجایی یا نه. بله خب ول کن، حالا زدم چی شد؟ من خیلی درد دیدم، مثلا درد نداشت، یواش زدم. خب اینا حرف نیست عزیز. بعد شما بیاد این وسط بخواید دو تا کار.
بله اصلا هیچ فایده ای نداره.
عزیز من حتما عذرخواهی هست. ولی عذرخواهی یعنی که دیگه من برای همه عمر خفه خون میگیرم. نه اینکه باز دو مرتبه این موضوع رو یه جور دیگه شو مطرح کنم. من یه دفعه به شما یه چیزی میگم، میگم معذرت میخوام. من تو آخر عمرم باید مواظب باشم با گارد تمام. مبادا هیچ حرفی تو اون زمینه، زمینای نزدیک، شبیه و مانندش بذارم که اون تکرار بشه. اشکال کار عذرخواهی در بسیار از راه فقط حقه بازیه. من بذارم تو گوشم میگم ببخش، باز بذارم میگم بازم ببخش، یه دو دقیقه بعد بذارم میگم ببخشی تو که شما میگی آقا خب عذرخواهی کرد بیچاره. ای بابا مادر شما یه دفعه میتونه بگه نفهمیدم که این آدم نسبت به این موضوع حساس، گفتم دیگه نمیگم، دیگه نمیگم، دیگه هیچ موضوع مادی رو، مالی رو، پول رو مطرح نمی کنم. حتی اگر ببینم یه چیزی خریده نمیپرسم چند خریدی، که اصلا اینش ارتباط نداره، میترسم از توش یه چیز دیگه در بیاد. روزی که اینجوری شد یعنی مواظب و مراقب دیگرانی. بله باز دو مرتبه یه بهانه دیگه پیدا کنم میگم بله موضوع رو همینجوری به هم وصل کنم، اونا اینجوری کردن ما میخوایم اینجوری بکنیم پس اینجوری باشه. خب دعوا رو راه انداختم عزیز، جنگه، جنگه، پیست رقص نیست.
که من خودم اصلا نیستم تو این مثلا مودا که مثلا بخوام بگم الان اونا این کار کردن من این کار کردم. من میگم من میخوام با همسرم زندگی کنم، اصلا برام فرقی نمیکنه و من در توانم هر چی که هست میذارم، همسرم هم در توانش هر چی که هست. ولی این حرفا مادرم واقعا ناراحت هم میکنه.
نه این حرفا معنی نداره
عزیز، هیچ کاری نکردم.
خیلی خوب ببین باز رفتی اونجا دیگه، شما چی تو میتونی میگی من به این چیزا اهمیت نمیدم؟ همه چیزا اهمیت میدی.
نه مادرم میگه، من که نمیگم.
مادرتون میگه. شما وقت عزیزم منم به شما میگم آقای سیبیل کلوفت گردن کلوفت که 60 ساله چرا افتاده دنبال دختر 16 ساله؟ شما میگید آقا این چیزا رو من گفتم. خب میگی مرد که دیوونه است این حرفا رو به هم میزنه، برای چی اهمیت میدی؟ شما دارید میپذیریتش، شما دارید ناراحت میشید، شما دارید این رو مبنا قرار میدید. عزیز شما که تمامش این مادر شما یه حرفی زده، به نظر شما بیخوده بیخوده، برای چی شما تلقی؟ اونا کاری نکردن. خیلی خب تو نظرت چیه؟ کاری کردن یا نکردن؟
میتونست من همینه که اصلا اهمیتی نداره.
تموم شد. بنابراین مادر شما
نکردن که نکردن.
خب مادر شما حرف میزنه اصلا محل نگذارید. اما چرا شما محل میذارید؟ برای که با مادرتون وابسته اید. چرا میذارید؟ برای که پوست روانی با هم ندارید. چرا؟ برای که مادر شما میره تو وجود شما، شما میره تو وجود مادرتون. برای که خطتون رو نکشید، برای که هنوز وابسته اید، برای که حرف مادر، قضاوت مادر، نظر مادر رو شما اثر میذاره. خب گرفتاریه دیگه، مسئله وابستگی. همین همینی که گیریم، اینی که نشستیم 36 سال تو ایران میگیم مرگ بر امریکا، فکر کنیم مثلا امریکا میمیره. برای که دنیای خیالی واهی داریم که با این حرفا زنده ایم. به همینجاست که عزیز مشکل جدیتر از ایناست که شما با اون جمله شما بی‌اعتنا میشید نسبت به چیزی که من ملاک دارم عزیز. به همینجاست من گفتم اگر هزار بار هزار نفر به من یه چیزی رو بگن، روزی که من اون کار میکنم فقط و فقط و تنها و تنها من مسئولم. مادر شما هرچی میخواد بگه بگه، زبون به زبون دیگه داره حرف میزنه، شما رو تحت تاثیر قرار میده. پس مسئله جدیتر از این، شما قبولش داری. ما هیچ وقت حرف آدما تا نره تو سیستم باورهای ما که واکنش رو موجب نمیشه. یه کسی حرفی میزنه، من یه فکری میکنم، واکنش نشون. شما اگر فکر کنید این حرفا بی‌معنی است، اهمیت نداره. فهمیدید من هزاران بار چیز از آدما میشنم مثلا به رو خودم نیست، موضوع نیست. خب این براش مهم مثلا معنا نداره این حرف. من برای چی تکرار کنم؟ بنابراین ماجرای جدی‌تر از ایناست که شما بتونید اینجوری حلش کنید. یه مقداری بذارید مادرتون بره، شما همسر و مادر رو آزاد بذارید، یه مقدار کوری کری لالی هم از هر دو طرف براتون خوبه. مدت ها از پیام ها گوشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنونم.
مرسی. چنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با اد اکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818 8
877-832-7737 818-832-7737.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان لایو این کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو بیقرار دلم تلفن اطلاعات 916-586-48-25 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com sponsored by Zoom Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم. بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون. نصفش کرد. آره. نصفش کرد.
حساب کن. یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه خانم 33 سالم، حدود 11 سال ازدواج کردم، بچه نداریم.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 38 سالشونه.
بله.
و ما تقریبا 3 سال پیش بعد از چند سال من به این نتیجه رسیدم که نمیتونم دیگه این آقا رو تحمل کنم و با ایشون زندگی کنم و با هم حالت توافقی توی ایران با هم صحبت کردیم و قرار شد از هم جدا بشیم، ولی حالا بعد از یه سری شرایط بعد از 4 ماه ما مجدداً برگشتیم و با هم زندگی کردیم و طلاقی انجام نشده بود البته، و تمام قول و قرار رو به هم دادیم که دیگه اون شرایط قبلیش نیاد، مشکلات قبل نباشه. ولی متاسفانه بعد از 3-4 سال باز هم من دیگه دوست نداشتم و دوست ندارم که باهاشون زندگی کنم. خودش رو میپذیرم از یه لحاظایی که نکات مثبتی داره، ولی خب یه سری شرایط آزاردهندهی برای من داشتنیشون که من ترجیح دادم که دیگه باهاشون زندگی نکنم. الان حدودا من 11 سالم، من البته ایران زندگی کردم، الان حدودا من 3 ماه اومدم امریکا، من با شوهرم اومدم امریکا و قرار بود که یه زندگی نو و جدیدی رو توی امریکا شروع کنیم. شرایط مالیمون هم طوری بود که خیلی راحت میتونستیم توی امریکا زندگی کنیم و برنامه ریزی کردیم که تا 1 سال ما شرایط کاری نداریم و به اصطلاح بعد از جیب مایه بذاریم.
ببخشید دو تا سال، سال اول اینه که شما هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من لیسانس حسابداری دارم آقای دکتر، حدود 8 سال سابقه کار توی ایران داشتم. شوهرم دیپلم تأسیسات هستن، ولی از سن 22 سالگی ایشون به صورت تجربی وارد کار ساختمونی شدن و خیلی هم موفق هستن.
خب و چرا شماها تصمیم گرفتید بیاد اینجا در حالی که شما یه جور کار دارید، ایشون مخصوصا در زمینه کاری که در ایران سوداوره بودن؟
بله آقای دکتر، به خاطر شرایط مشکلاتی که برای زندگیمون پیش آوردن خانواده همسر من و من و همسرم به نقطه رسیدیم که احساس کردیم که اگر دور باشیم از خانواده و آدم دوستا، همکارا، اطرافیان، شاید زندگی بهتری رو بتونیم باشیم.
یعنی من اگر کفشم پامو زد پامو میبرم، آخه شما یک نقش خانواده و کاراشون چرا باید باشه؟ میشد جلوشو گرفت. دو، شما زندگی اقتصادی و محیط زندگیتون رو به هم بزنید به خاطر اونا، یعنی. و بعد سه، بیاد اینجا که طلاق بگیرید. یعنی من بگم به خاطر اشکالات که تو زندگی زناشویی دو نفره که دخالت یکی از خانواده یا فامیله، اینا تصمیم گرفتن شغل و زندگی و موضوعی اقتصادی رو به هم بریزن، پاشن برن یه جای دیگه، بعد اونجا طلاق بگیرن؟
نه آقای دکتر، اصلا قصد طلاق نبود، قصد این بود که
نه من نگم قصد طلاق بود، ولی شما که سابقه شو داشتید عزیز. اگه شما فرض به این 3 سال قبل 1 سال قبل همین گزارشی که به من دادید رو میدهید، میگم خب به احتمال زیاد شما با هم نمیسازید و جدا میشید.
بله.
و بعد حالا ایشون واقعا دلشون میخواست بیاد امریکا؟ چرا؟ بیاد فرض رو بریم، بذار یه سوال یه جوریه بکنم چون اینا مهم عزیز. فرض رو بریم بگیریم که اصلا موضوع شما مطرح نبود، یعنی ایشون داشتن در ایران زندگی میکردن، فکر کن ایشون دلشون میخواست کارو بار رو بریزن به هم بیام امریکا؟
نه، ایشون کاملا وابسته به شرایط مالیشون بودن و حق داشتن چون انسان موفقی بودن تو کارشون، نه این کار نمیکردن، ولی یه جورایی شرایط کاری هم خیلی به ایشون فشار آورده بود و انگار دو جانبه برای خودش تصمیم گرفته بود که حتما این کار رو بکنه و موافقت کرده بود مثلا پیش خودش و حالا یه جورایی خیلی کم با من که مثلا نه بریم امریکا، اوکی مشکلی نیست.
به خاطر چی؟ به خاطر عزیز من ایشون شرایط کاری مشکلی داشتن، اگه کار رو نصف میکردن کانترکت کمتری برمی داشتن که مشکل پیدا نمیکردن.
بله وقتی که آقای دکتر اومدن اینجا و بعد از 2 ماه ما یه مقدار گشتیم و بالاخره این مرون بر بودیم، فهمیدن که اصلا آدم امریکا نیستن، آدم این نیستن که وایسن ساعتی 8-9 دلار 10 دلار حقوق بدن.
حالا اولا این میشه که این بلندتر صحبت کنیم، یه دفعه اون همه شرایط خوب و اینا چطور شد تبدیل به ساعتی 8-9 دلار؟ بذار ازتون یه سوال بکنم، صبر کنید، خیلی برای من عجیبه معمای شما. بذارید فرض کنید که ظرف 5 سال گذشته تقسیم به 5ش کنید، فکر کنید درآمد ایشون از این خرید و فروش به پول ایران چقدر بوده. یه ایده خیلی کلی به من بدید، 20-30% هم پایین و بالاش مهم نیست، ولی 1 سالش کنید، بگید در 1 سال 5 سالو درآمد 5 سال جمع کنید تقسیم بر 5 کنید چون حساب دارید، به من متوسط درآمد ایشون رو بعد از هزینه‌های نه زندگی، هزینه‌های کارشون چقدر میدونید؟ حساب داره عزیز.
بله آقای دکتر، من چون خیلی منو در جریان شرایط مالیش قرار نمیداد، یک دوم این که من شوهرم برای خودش کار نمیکنه و برای دیگری کار میکنه، ولی با این حال حقوق خیلی خوبی میگیره، درآمد سالیانش حدود 70 میلیون اینطورا بود، یعنی تو ایران زندگی خوبی رو ما میتونستیم بگذرونیم و میگذرونیم. 70-80 میلیون رو من میدیدم، من متوجه میشدم، ولی میدونم که بالاخره یه مقدار دیگه هم بوده. بالاخره
70-80 میلیون بنابراین در میاد تقریبا مثلا 25,000 دلار.
بله 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 تقریبا.
شما تهران زندگی میکردی؟
بله ما تهران.
خب آخه 25,000 دلار اصلا 30,000 دلار که میشه ما 2,500 دلار، نه که بگم کمه، خیلی خیلی هم خوبه.
بله بله زندگی ایران بله خوب بود.
خب ایشون که اینجا با همون پول ساعتی 10 دلار همون میشه 20,000 دلار البته با قیمت های امریکا.
بله ولی آقای دکتر به من گفتن که، البته منم با این قضیه که ایشون میگفتن موافق بودم، به من گفتن من اینجا باید برم کارگری کنم، مثلا کشیر بشم، ولی اونجا دقیقا همین بود که چند نفر زیر دستش بودم، مدیر چند تا کارگاه بود، مسئولیت چند تا کارگاه و چند تا کارهای اداری اصلی رو روی دوشش بود و خیلی آدم با آدمای خیلی تقریبا در رأس میگشتش، براش یه ذره به قول خودش کسب شأن بود.
نه اونو متوجهم. حالا ایشون بعد از دو ماهی که اشاره کردید، بذارید همین اول حل کنیم، بعد از دو ماهی که اشاره کردید تصمیمشون چیه، با شما یا بدون شما؟
ایشون بعد از دو ماه باز هم میگفتن با من، هرچی که تو بگی، اگر بگی اینجا بمونی میمونیم، اگر بگی برگردیم برمیگردیم. ولی آقای دکتر من بعد از دو ماه چون مشکلاتم با ایشون خیلی، اینجا هم همون مشکلاتو داشتیم، من بهشون گفتم که من نمیخواستم با زندگی کنم حتی اینجا، من میخوام خودم زندگی کنم، حالا تو میخوای امریکا باش، میخوای برگرد ایران. و من یه دو هفته از اون خونهی که گرفته بودیم رفتم بیرون و چون اینجا اقوام نزدیک دارم، رفتم خونهی که اقوامم و گفتم من نمیخوام با تو زندگی کنم. دو هفته داشت با خودش فکر میکرد و اینا، بعد یکی همون اقوام من زنگ زد گفتش من میخوام برگردم ایران، من کارمو از دست میدم اگر که بیشتر از این اینجا وایستم، من خواهم برگردم بیرون. بعد دیگه من گفتم که پیش خودم گفتم زندگی 11 ساله که نمیشه با این تصمیم سریع تموم بشه و ظرف یه روز من یا اون تصمیم بگیریم اون برگرده ایران.
شما در قسمت کنترلر مردم جهان کار میکنین، یعنی چی عزیز؟ که زندگی 11 ساله چه ارتباطی به این داره؟ شما که میگید من تصمیم گرفتم ایران و امریکا نمیخوام با تو زندگی کنم، بعد برمیگردی میگید حالا که تو میخوای بری ایران نمی زندگی 11 ساله بابای والات. مثلا میفهمم شما اولا معلومه این بیچاره رو کشیدید اینجا، بعد گفتی حالا ببینیم چی میشه، بعد دیدید هیچی نمیشه که احتمالاً نمیشد، ایشون هم داره برمیگرده، بعدم نه شما که نه در امریکا و نه در ایران نمیخواید با ایشون بمونید، ایشون نه با تصمیم بگیره که کجا بره که حداقلن به جای اینجا کار بکنه توی فرهنگ و زبانی که اصلا نمیدونه، ساعتی 8 دلار به قول شما بگیره بره اونجایی که 70 میلیون تومان درآمد سالیانشه.
بله آقای دکتر من کاملا به ایشون حق میدادم و حق دادم و ایشون اون هفته آخر با هم بودیم و حدودا دو هفته است ایشون برگشتن ایران.
خب پس شما چی میگفتید که من زندگی 11 ساله رو که با یک تصمیم
نمیشه؟ من میگفتم چون ایشون میخواست بلیتش اوکی کنه و شاید با یه خدافظی خدافظ تموم میشه بره، من یه جوری نمیدونم، حتما این احساس من درست نبوده 100%، احساس میکنم که باید مثلا نمیدونم، به من میگفته که خب که منم مثلا دارم میرم، حالا یه توقع خیلی بیجایی شاید من داشتم.
اصلا شما نه تنها توقع بیجایی، آدم عجیب و غریبی هستید عزیز، یعنی اصلا من باورم نمیشه قربونت، این چجور نگاهی به دنیاست؟ علاوه یه مردی که در ایران هزار جور گیر و گرفتاری میتونست برای شما به وجود بیاره سر طلاق، به قول معروف طلاقتون نده تا موهاتون سفید بشه، پاشونی رو آوردیدش اینجا و به هر حال اونم پرم بهش گفتید من اینجام نمیخوام با تو زندگی کنم، پاشونی رفتید بعد از یکی دو ماه هرچی خونه اقوامتون و گفتید من نمیخوام با تو زندگی کنم. خب دو هفته نه میگم رفتید، بعد از دو ماه رفتید. خب اون بیچاره چیکار کنه؟ گفت خب منم برمیگردم، یعنی به منم میگفت گفتم حتما برگرد، تو را آوردن اینجا که طلاق بی درد سر بگیرن ازت. ولی که تو ایران تو حقوقی داشتی اینجا نداری، کمی هم بمونی مسئله پیدا میشه. ولی آخه اولش هم شما که حساب دارید یه چیزی من گفتید که ما از نظر مالی میتونیم اینجا زندگی کنیم برای یک سال، پولی آوردید؟
ما ایران یه پولی داشتیم آقای دکتر که گذاشته بودیم توی بانک و سود اون پول باعث میشد که ما تبدیل به دلار کنیم و اینجا زندگی کنیم. بله.
خب الان پس ایشون که بره که اون پولی که دیگه به شما نمیده؟
نصفش تو حساب ایشون، نصفش هم تو حساب بنده.
شما هیچ وقت مدالی برای زرنگی میخواید بگیرید یا کسی بهتون بده؟
نه آقای دکتر، من زندگی برام خیلی مهمتر از مدال گرفتن زرنگیه.
خب خب حالا اگر ازتون بپرسم که پرسشتون سوالتون از من چیه چی میگی؟
آقای دکتر من الان که این تصمیم رو گرفتم و شوهرم رفته، ما خیلی خوب خدافظی، من خودم بردم فرودگاه با اقوامم و این تصمیم رو گرفتم. حتی من بهش گفتم که من احساس میکنم تو باید بری ایران، ما دوباره میتونیم برگردیم امریکا برای گشتن و تفریح، تو 6 ماه ما ویزا داریم، من هنوز 3 ماه دیگه ویزا دارم. گفتم که برای من زندگی مهمتر از امریکا اومدن و گرین کارت گرفتن و سیتیزن شدنه، من احساس میکنم تو باید برگردی ایران، منم یه مقدار اینجا تنها باشم، تو هم ایران تنها باشی، یکم فکر کنیم. شاید ما داریم یه جورایی با لجبازی، حالا یا من بیشتر یا شما بیشتر، یه جوری با لجبازی این زندگیمو داریم به هم میزنیم. و من آقای دکتر الان واقعا توی امریکا دارم فکر میکنم، میگم آیا من دارم تصمیم درستی میگیرم، آیا درسته که من خیلی اذیت شدم از طریق ایشون، بالاخره حالا به هر شکلی که بوده، ولی آیا درسته من زندگیمو به هم بزنم به خاطر یه سری شرایطی که من اذیت میکرده؟
خب شما یک اصطلاحایی به کار میبری قربونت که آدم داغ میکنه. شما زندگی اینجا به هم نزدید، شما اینجا 3 ماه آمدید، تازه 2 هفته هم قرار کردید رفتید خونه فامیلتون، که اینجا زندگی رو باید به هم
نزدید. نه اینجا که
حسن زندگی تو ایران نداره. شما که گفتید میخوام اینجا بمونم، از تو هم میخوام جدا بشم. من نمیدونم بعد از اینکه من شامم رو خوردم و از رستوران اومدم بیرون، من میتونم بگم چرا غذای من تو ماشینم نیست؟ من که شامم رو خوردم از رستوران اومدم بیرون، تو ماشین دنبال غذای خورده شده رستوران میگردم. آخه شما که نمیتونین همه چیز رو تو زندگیتون داشته باشید. شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر، با تفاوت سنی 6 سال هر ستامون، یعنی هر کدوم نسبت به دیگری.
دیگه شما در دنیای جالبه، رشتتون هم برای من جالب. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داریم. شنگان اشمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پریش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند، برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو مقدس، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرواین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر سافان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر سافان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر سافان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر سافان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید.
جانم
شما داشتین از من
حالا سوال شو سوال واقعا شما الان موضوع مسئله و مشکلی که دارید که به خاطر اون تلفن کردید چی عزیز؟
من آقای دکتر از طرف که مشکلات زندگیمو در نظر میگیرم و خیلی سختم بوده و حالا نمیتونستم دیگه با مشکل زندگی کنم، از طرف دیگه هم میام یه چیز دیگر رو میسنجم و اون اینه که همش میگم نکنه من اشتباه کنم، نکنه من تصمیم نادرستی بگیرم. حالا که الان تو شرایطی هستم که هیچ چیز به هم نخورده، طلاقی اتفاق نیفتاده، جدایی اتفاق نیفتاده، من هر روز با همسرم صحبت میکنم چون این فکر میکنه که دقیقا همون شرایطی که من خودم دارم همسرم هم همین فکر میکنه. من هنوز نمیدونم واقعا میخوام زندگی بکنم، میخوام زندگی نکنم، میخوام برگردم ایران، چون ایشون میگه که حتی اگه میخوای امریکا بمونی یک سال دو سال زندگی کنی مثلا کار درست بشه هیچ مشکل نداره بمون، منم اینجا به کارم میرسم، بعدا نهایتا من بیام یا تو میای، یعنی حتی اینجوری هم به من گفتن. یعنی من چون زندگیم خیلی دوست دارم و این آقا هم دوست دارم چون پسریه که همیشون منو دوست داره هم منشونو، ولی خب حالا یه سری مشکلات بینمونه که شاید همدیگر رو اذیت کردیم. من فقط تلفنم این بوده که به نظر شما اشکال کار من کجا، اشکال کار زندگیم؟
اصلا من شما رو نمیفهمم عزیزم، شما یه چیزهایی میگید با هم نمیخونه. من نمیتونم بگم خیلی سیر شدم از غذای شما، ولی خب البته شما هیچی برای خوردن نداشتید. من نمیفهمم تو. من یا فکر کنم شما همینجوری حرف میزنید یا دلایل خاصی دارید و اصلا یاد گرفتید با یه پنهانکاری و یه نوع با توجه به شرایط حرف بزنید. عزیز من، شما به من بفرمایید که شما بین 33 تا 38 سالی 11 سال ازدواج کردید، چرا بچه دار نشد؟
بچه هیچ وقت از ابتدا شرط زندگیمون برای همدیگه این بوده های دکتر، نه ایشون بچه دوست داشت از همون زمانی که 27 سالشون
چه میدم شما دوتا بچه چرا ازدواج کردید؟ دوتا آدمی که بچه نمیخواد
همدیگه دوست داشتیم.
چی چیه ایشون؟ سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
مسئولیت پذیر، کاری و احساس. میتونم بگم
تا بازی چه؟ نه اصلا اصلا مسئولیت پذیری و ایشون نوکر شما بوده، حمال شما بوده، میرفته کار میکرده میده به شما؟
نه نه نه
مسئولیت پذیر نیشه. ایشون چه مسئولیتی رو پذیرفته؟ ایشون غیر از که رفته کار کرده کارخانه خواب بوده چی بوده و در خدمت و اختیار شما؟ برای من بفرمایید، صبر کنید. ماجرای خانواده ایشون کوتاه مختصر، خانواده ایشون چه میکردن با شما؟
مشکل ما با خانواده ایشون این بود که من شوهرم هر ناراحتی که بین من و ایشون پیش میومد به خانواده‌اش انتقال میداد و تمام ریز کار رو خانواده.
ممکنه به من بفرمایید این چجور مسئولیت پذیریه؟ که آدم راز زندگیشو با همسرش بره به خانواده‌اش بگه؟ ایشون یه بچه است، دست اونا بوده افتاده دست شما. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر، فرزند وسط.
هر دوتاتون سندروم بچه های وسط رو دارید. خب لطفاً اینو جواب داد. من اگر به خانوادهش بگم به نظر شما عروس شما از پسر شما استفاده و سوء استفاده میکنه و او رو به بازی گرفته، فکر بایین جوابشون به من چیه؟ باور کنید فکر نداره. من مطمئنم اصلا اتهام اصلی اونا به شما اینه که این خانم فقط پرتوقع و پر انتظاره و پسر ما رو به کار گرفته و هر کار دست با سر دستش میچه، سر انگشتش میچه.
نه آقای دکتر، منش رو به کار نگرفت.
من نگفتم شما گرفتید. عزیز من، عزیز من، میشه برای یک بارم شده حقیقت رو بگید؟ من میگم اونا چی میگن؟ بسیارم مزخرف و غلط و بیخود میگن، غلطم کردن میگن، ولی آیا به شما نمیگن که شما این بچه رو برده هر جور دلش خواد میچرخونه، به میل خودش هر کاری میخواد باش میکنه؟
شاید بگم من.
یا من شاید ندارم، میگم میگن یا نمیگن؟
بله قطعا میگن. بله.
ببینید شایدش رو شما قطعا. بله. ببینید عزیز، شما اصلا باید میرفتید توی کار وکالت برای کسانی که میخوان این کار کنن. ببینید ماجرا خیلی خیلی روشنه. شما اصلا ایشون رو دوست ندارید، چون اصلا شما، حالا به من بگید شما یه مردی رو که دوست دارید اونم شما رو دوست داره، مرد مسئولیه سالم هم هست، برای چی میخواید ازش جدا شید؟ همچین مرد دیگه شما پیدا نخواهید کرد. مرد سالم مسئولیت پذیر در خدمت شما، دوستش هم دارید، شما هم دوستتون دارید. شما همچین کسی رو دیگه هرگز پیدا نمی‌کنید، چون همچین کسی رو ما خیلی کم داریم اگر اصلا داشته باشیم. از شما ناراضیتون از زندگی زناشویی چی عزیز؟
چی؟ آقای دکتر، من احساس میکنم هر اتفاقی و هر حرفی احساسی واقعیته، چون خودشون هم به من گفتن، هم همسرم هم خانواده‌اش. هر اتفاقی که بین من و ایشون میفته حتما خانواده همسرم.
حالا اگر من یه کاری بکنم که ایشون هیچی نگه، ما هیچ مشکل دیگه نداریم؟
هیچ مشکلی نداریم.
بنابراین در اختیار شماست. حالا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور؟
بله، همین رابطه جنسی رو میخواستم خدمتون بگم. ما رابطه جنسی من خوبه آقای دکتر، ولی من احساس میکنم حتی مثلا یه وقتایی شاید از رابطه جنسی مونم حتی مثلا به خانواده‌اش بگه.
این چه ارتباطی داره به موضوع؟ یه کسی رابطه جنسی خوبی با همسرش داره، اولا میره میگه، این چه دلیل داره؟ شما فکر کنید به کی میره اینقدر همسر شما حرف میزنه؟ ایشون که یه خواهر یه برادر بیشتر ندارن، با کدومشون؟
بله به پدر مادرش، به خاطر اینکه آقای دکتر خودش بارها به من گفته که من از رابطه جنسی با شما لذت میبرم و دوست دارم
و
مثلا من آدمیه که خوبی های زندگی و بدی های زندگیشو هر دو رو با هم به خانوادش میگه.
در حالا اصلا رفته به مادرش میگه، مادر جون توضیح میده که چیکار میکنی شما با هم؟
نه مثلا وقتی که خیلی خوبه امکان داره حتی بگه که نه من اینقدر خوبم که با زنم مثلا خیلی تو رابطه جنسیم راحتم، یا مثلا یه ذره ملموستر براشون توضیح بده.
خب این چیزیست که شما را اذیت میکنه؟
خب آقای دکتر به نظرتون این رابطه خصوصی بین زن و شوهر نباید بمونه؟ حالا چه رابطه؟
100% باید بمونه، ولی این چیزی نیست که آدم به خاطرش جدا بشه. بله، یه همچی شوهر بیهوش بیعقل نفهمی رو شما از کجا معتقدید با دوست داشت که بره به مامانش بگه مامان من با زنم اینجوریم، با اون مادرم گرفته نشسته، یا باباش اصلا بچه خجالت نمیکشه بره پدر مادرش یه مرد 38 ساله به مامان و باباش راجع به رابطه جنسیش با زنش بگه، بدون اینکه اونم تازه رابطه جنسی خوب، نه بخواد بگه میخوام جدا بشم.
من نمیگم آقای دکتر میره میشینه و مختص اینجور صحبت میکنه، من میگم اگر که یه وقت ناراحت باشه یه ناراحتی رو عنوان کنه پدرش یا مادرش بگه مثلا حالا مگه همه چیزتون دردناکه، همه چیزتون سخته تو زندگیتون، مثلا شاید بگه که نه ما مثلا فلان قضیه رابطه جنسی مو اوکیه ولی مثلا از این لحاظ با هم مشکل داریم مثلا
خواهی که ای که مشکلی نیست پس اون که بون. حالا ممکنه به من بگید لطفاً لطفاً دروغم میگه همسرتون، بی خودم میگه، ممکنه مگه از بهش بگم دو تا سه تا ای به زن تو چیه به من چی میگه؟
بله چیزی که همیشه به من گفته تو حساس و زودرنج، یعنی چیزی که من شنیدم همین بوده آقای دکتر.
دیگه همیشه. دیگه چی؟
هیچ چیز دیگه.
شما نه تنها حساس و نمیگه به شما که شما بسیار آدم شکاکی هستی؟
تا به حال به من نگفته، ولی اینی که من خدمتتون میگم همیشه به من گفته، یا حرف شده ناراحت شدیم عصبانی شده دعوا شده، چقدر تو زودرنج و حساسی، چقدر تو زودرنجی، تو حتی بعضی وقتا گفتی فکرت مسمومه.
واقعا هست، واقعا هست فکر تو مسمومه، یعنی شما شکاکی رازی، شما نمیخواید تایید کنی. شما اصلا تو زندگیتون یاد ببین عزیز به برحال کار منه، من با 27,000 نفر رو این خطا حرف زدم عزیز، شما ابدا کاری ندارید به واقعیه، شما فقط فکر کنید که چی باید گفت، شما آدم شکاکی هستید عزیز، شما آدم شکاکی هستید و شوهرتون این رو میدونه.
آره تو من تمیزی بگم
آره عزیز،
من تماسی که گرفتم هیچ ناراحت نمیشم و خیلی خیلی آدمی هستم که وقتی یکی به هم واقعیت رو میگه هستم تلخ، خیلی بیشتر بهش فکر میکنم و سعی میکنم.
آخه قربونت برم، قربونت برم، صبر کن. من شوهرت نمیگه تو حساس و زود رنج، حال شده درست عکسش؟
بله.
تو الان داری به من میگی که من نه حساسم نه زود رنج، من درست از همه دیگم آماده ترم برای شنیدن همه چیز. آخه قربونت، هیچ حرف تو با هیچ حرفی نمیخونه، تو میگی شوهر من اینو میگه، یه جوری هم میگه که قبول دارم اینو، بعد یه دفعه میگه اصلا نگران نباشین من نه حساسم نه زودرنج به من بر نمی. حالا بیا من ازت یه سوال میکنم، خواهش من اینه که فکر نکن جواب بده، اگه بگم به همسرت سه تا چیز خوب زنت چیه من چی میگه؟
میگه با حج با حیاء متانت داره، کدبانو بسیار زیباه، نمیدونم چیزایی که همیشه من دیدم تعریف میکنه، از این بهتر من پیدا نمیکنم. این چیزایی که من شنیدم، نمیدونم شاید درست نباشه شاید درست باشه.
چقدر خانواده های شما فشار میارن و بیا ناراحتن از اینکه شما بچه دار نمیشی؟
اصلا ناراحت نیستن آقای دکتر و هیچ کدوم هیچ وقت هیچ فشاری نیوردن. مادر من چندین بار بهم گفته که بالاخره حاصل این زندگی باید یه بچه‌ای باشه و شما بچه دار بشی، ولی من هیچ وقت اهمیت ندادم، مثلا حتی اینو به همسرم هم گفتم، ایشون هم گفته که خب ما خودمون نمیخوایم.
من ببینید باز من همچی حرفی نه، من گفتم اونا چی میگن، شما من میگید در جامعه مانند ایران دو تا خانواده که دختر 33 ساله و پسر 38 ساله دارن، خانواده ها که اینا ازدواج کردن بهشون فشار نمیارن بچه دار بشی؟ من نمیگم شما گوش میدید جان،
شاید هم به همسرم گفتن مثلا یکی دو بار، ولی مثلا همیشه ایشون میگه از طرف خونه
من میتونم بنویسم اگر غیر از این شد شما بیاد از من 200 بار به ایشون گفتن چرا بچه دار نمیشه، یکی دو بار
درست.
چطور ممکنه؟
درست.
حالا همسر شما به شما میگن اگر میخوای یکی دو سالی هم اونجا بمونی بمون،
بله.
بعد ببینیم چه کار میکنیم، عیبی هم نداره، آیا ایشون حاضر هستن که خب شما گفتید نصف پول دست شماست، چقدر هست اون پول؟
حدود 300 میلیون آقای دکتر.
اوکی.
ولی خب ما یه مقدار پول آوردیم اینجا دیگه، ما هنوز از اون پولی که آوردیم اینجا برای حدود 6-7 ما هنوز اینجا داریم
و اون پول در اختیار هر دوتون الان در اختیار شماست.
ما همه چیزمون آقای
بنابراین این همسری که اینقدر شما رو دوست داره و خوب و مهربون هست همینجوری پاشد رفت.
بله. البته با گفته من، یعنی به من گفت، حتی یکی دو روز بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتن و به اقوام من گفتن و من باشون صحبت کردم، یک هفته ما در کنار هم بودیم که من خواستم ایشون رو بیارم دیگه فرودگاه، به من گفت باز هم فکراتو بکن، اگر بگی من بمونم میمونم، ولی من میخواستم که ایشون بره. من دیگه نمیدونم چرا، یعنی نمیدونم که میدونم نمیتونستم تحملشون کنم.
چی شو نمیتونی تحمل کنی عزیز؟
احساس میکردم از رفتارش خسته شدم، از بکن نکنهایی که باید برش بکنم خسته شدم.
بکن نکنی شما به او بگید یا او به شما بگه؟
من به ایشون بگم.
نه ایشون سه ساله مونده عزیز، و به همین جاست که از بچه متنفره و بعد یا بعدش میاد نه متنفر. و شما هم که بچه‌تون رو دارید، بچه برای چی میخواید؟ الانم معلومه که بکنه نکنه، از همین که پدر و مادر فکر کنن بچه رو برده سوارش شده.
حتی آقای یه مدت کوتاهی تقریبا یک سال پیش چند ماه فوکوس کرده بودن که حتما باید بچه داشتیم، اصلا طوری بود که من اصلا به من گفت نباید بری سر کار، من از کار بیکار کردم، من به خاطر زندگی کارم گذاشتم که نبودم داری فکر میکنیم من به خاطر کارم بچه دار نمیشم، باشه مثلا نمیرم سر کار، و من سر کار نرفتم که بهش فهمونم که من به خاطر کارم نیست، منم دوست ندارم مثل خودت، بعد دیگه شل کرد، یعنی دیگه اصلا اهمیتی نداد.
این کسی که به شما میگه تا سر کار نرو که بچه دار بشیم، بعد خودش هم گفتید بهش بچه نمیخوای، گفت آره من بچه نمیخوام. یعنی من از کی تا حالا میرم توی رستوران میگیرم میشنم در حالی که نمیخوام غذا بخورم، سیر سیرم. نه شما بد دنیا را دیدی عزیز، بد جوری آسیب دیدی. شما اصلا هیچ کاری با واقعیت ندارید، لطفا این رو از من بپذیرید. شما فقط فکر کنید الان چی باید گفت، چه جوری باید استدلال کرد و همین. یعنی ما تکلیف اون از این بابت مشخصه.
آقای دکتر من چی کار میتونم بکنم که به خودم و به زندگیم کمک کنم؟
نه باید... عزیز من یه روانشناس خوب میخواید که بتونه جلوی بازیتون بیسته. اصلا شما غیر از این راهی بلد نیستی قربونه. یعنی شما فقط میگید که هر وقت از من سوال میکنم، مثلا میگن 2 + 2 چی میشه، خب جوابش 4، 7 + 3 میشه، جوابش 13 است. یعنی شما اصلا کاری ندارید به موضوع، شما باید جواب درست رو بدید بر اساس ذهن خودتون که این دو مورد درسته. وقتی میگه 4 و 13 خب معلوم پاسخش اینه، ولی برای همه چیز شما فقط به این نگاه میکنید که چه باید گفت، ولی اصلا کاری ندارید که چه هست. شما با بودن کاری ندارید، با بایده کار دارید و باید گفته کار دارید، و به همین جهت است که تو هوایی و نشون میده این آسیب اینقدر سخت و سنگین بوده که شما به عنوان یه دختر اصلا شرطتون در 22 سالگی که ازدواج کردیم که ما بچه نمیخوام. بعد یه بچه پیدا کردید، همون مدت هم بچه تون بوده عزیز. به قول خودتون خسته شدید از بکنه نکن. در حالی که آدم ازدواج نمیکنه که به کسی بگه بکنه نه. یه روانشناس نمیدونم کجای امریکا هستید.
ولی
خیلی خب بنابراین خواستید تلفن کنید به دفتر من بگم بهتون معرفی کنن کسی رو که باش کار کنید، ولی اون احتیاج دارید عزیز و الا از پا در میاد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال کوچیک.
جان
اینکه من الان از اینا جدا بشم و جدا زندگی کنم و یه راه درستیه به نظر شما؟
اصلا فرقش من اصلا معتقدم شما اصلا هیچ زندگی نمی کنید، شما فقط گزارش زندگی رو میدید به گونه ای که دوست دارید عزیز. یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون دارید. بعدم یه همچین پاسخی برای من اصلا ممکن نیست، برای که ده ها و صد ها چیز راجع به شما نمیدونم و به اون چیزی هم که شنیدم یه جور دیگه نگاه کنم عزیز. با هی کسی صحبت کنین، موضوع عمیق و سنگینه. یه چاییست که 10 متر عمقش توشو خاک کردن، با یه ذره دست زدن و چند تا خاک و این ور اون ور کردن به اون عمق نمیرسی، ولی با هی کمک کنین. بهرا خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر، ممنونم از راهنماییتون.
خواهش می‌کنم، تمام
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش به هر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنیم تا دقایقی دیگر به مصاحبه آقای دیوید کنعانی توجه فرمایید.
ها
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم ویهو اولده.
اوکی مگو تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی. خوشبختی و موفقیت. یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوره مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. دیوید کنعانی هم و طبق هر سه‌شنبه در خدمت شما هستم. امروز خیلی خیلی اکسایتد هستم چون دو روز دیگه، یعنی همین پنجشنبه‌ای که میاد 25 جون، با عدی زیادی از شما شنوندگان عزیز رو ملاقات میکنم در سمینارم که اگه یادتون باشه در رستوران شعله سانتا مونیکا در ساعت 6 بعد از ظهر خواهد بود. در این سمینار من خیلی خیلی زحمت کشیدم که یه برنامه براتون آماده کنم که همه شما عزیزان بتونین استفاده ببرین، و میخوام در ضمن تشکر کنم از استقبال زیادی که کردین و از اون دوستانی که هنوز اگر مایل هستین در این سمینار شرکت کنین، جا هست، لطفاً زنگ بزنین هرچه زودتر به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227 که هرچه زودتر براتون جای رو رزرو بکنین. مثل که ساعت 6 و لطفاً زودتر بیاین که ما درست سر وقت برنامه اونو شروع کنیم. خب حالا فکرم امروز در این وقت کوتاهی که با هم داریم من یه ذره تعریف کنم برای دوستانی که قرار بیان، و اگر شما مایل هستین که زنگ بزنین و رزرو بکنین چه انتظاری باید داشته باشین، چه اینفورمیشنی از این سمینار من خواهید گرفت. و گفتم شاید یه خلاصه این سمینارم رو در این مدت کوتاهی که با هم هستیم براتون مطرح کنم. اول از همه دوست دارم که همه روتون رو باهاتون آشنا بشم وقتی که تشریف میارین، و دوست داریم که این برنامه خیلی فان باشه، خیلی اینفورمال هست، و برای دوستانی که در رستوران شولن بودن و قراره که شام خوبم با هم بخوریم، مهمون ما هستین. وقتی که برنامه رو من شروع میکنم، این برنامه اولا برای کسهای خوبه که والا من فکر میکنم تقریبا به سنی رسیدن که دارن فکر بازنشستگی میکنن و دارن فکر میکنن که خب من یه پولی جمع کردم، شاید توی 401k هم، توی IRM، حالا چه برنامه ریزی هایی باید بکنم، چه کارهایی باید بکنم که آماده کنم خودم رو برای بازنشستگی. ما همیشه در شروع این سمینار من بهش میگیم که هر وقتی که دوستانی که میان منو میبینن، We have a three step review process. یه پروسسی هست که سه قسمت داره. یکیش هست tax planning، یکیش هست income planning که برای درآمد بازنشستگی هست، و آخریش که به نظر من خیلی خیلی مهمه به خصوص در شرایطی که الان هستیم توی استاک مارکت، ما بهش میگیم risk evaluation. چقدر دارین ریسک میکنین با سرمایه گذاریتون، با پول بازنشستگیتون. تکس پلانینگ خیلی خیلی مهمه، برای اینکه به نظر من مالیات یه چیزیه که هی کم کم سال به سال میتونه از سود رشد پول شما سرمایه گذاریتون کم بکنه. برای همین هر موقعی که ما میتونیم تکس رو کمتر بکنیم خیلی به نفع شما عزیزان خواهد بود. ببینید تکس پلانینگ خیلی مهمه، برای اینکه وقتی که خانواده‌هایی که میان منو میبینن، من میشه ازشون سوال میکنم، میگن ببینین دفعه آخری که شما این تکس ریترنتون دیدین کی بوده؟ حالا درسته که الان ما در ماه جون هستیم، اگه یادتون باشه اپریل 15 ما بعد تکسامونو میکردیم، البته الان مود شده، بعضی دوستانم خیلی اکستنشن میگیرن که فکر میکنم اشکالی نداره، ولی اکثر دوستان جواب سوالشون اینه که من دفعه آخری که تکس ریترنمو دیدم موقعی بود که من امضا کردم و فرستادمش برای IRS. خب دفعه دیگه تکس ریترنتون رو نگاه میکنین که خواهد بود؟ دوباره میشه سال دیگه تقریبا همون موقع. خب ببینین دوستان، این تکس پلانینگ نیست، یعنی شما موقعی که دارین میشینین با اون تکس پریپررتون، حالا یه سی پی ای باشه، حسابدار قسم خورده باشه، تکس پریپرر باشه، ایچ ان آر بلاک باشه، هر کی که هست، در اون زمان دیگه دیره، هر اتفاقی که برای مالیاتی برای شما میافتاده افتاده. الانه که ما باید پلان بکنیم برای چه کارهایی میتونیم بکنیم که تکس شما رو کم کنیم، مالیاتتون رو کمتر بکنیم. و من همیشه این سوال رو میکنم، میگم که دوستان چند نفر از شما در این زمان 12 ماه یا این تو 1 سال یک تلفنی گرفتین از اون اشخاصی که مالیات شما رو آماده کردن و گفتن آقای فلان یا خانم اسمیت لطفاً بیاین ما رو ببینین، ما توجه کردیم که شما پارسال خیلی زیاد مالیات دادین و میخوایم که بیاین پیشمون که برنامه ریزی بکنیم که چجوری میتونین مالیاتتون رو برای سال دیگه کمتر بکنین. من همیشه وقتی که تو سمینارام این سوال رو میکنم یک دست بالا نمیره و خیلی مهمه که ما تکس ریترن شما رو ببینیم و قشنگ آیدنتیفای بکنیم، توجه بکنیم به اون صفحه های تکس ریترن شما که کجا میتونیم مالیاتتون رو کم بکنیم. خلاصه این میشه تکس پلانینگ. در مورد اینکام پلانینگ، درآمد بازنشستگی، ببینید دوستان، ما وقتی که با خانواده هایی که برای بازنشستگی دارن برنامه ریزی میکنن ملاقات میکنیم، یه عقیده‌ای که توی فرم ما داریم، تو پلنینی که ما میکنیم، اینه که یک مقدار زیادی از درآمد شما در زمان بازنشستگی باید گارانتید باشه. نباید این درآمد شما هیچ اثری بخوره بهش در زمان این که آیا قیمت نفت رفته بالا یا رفته پایین، کشور چین اقتصادش چه خواهد شد، رئیس جمهور آینده امریکا کی خواهد بود، خانم پالن مال فدرال ریزرو چه تصمیمی خواهند گرفت برای اینترست ریتی که بالا بره یا پایین بره. یک مقدار زیاد درآمد بازنشستگی شما باید ثابت باشه، آب از آب تکون نخوره، که شما بتونین با خیال راحت با کمترین اعصاب خورد کردن با اعصاب خورد بتونین لذت ببرین از بازنشستگیتون. و ما این برنامه ریزی رو برای درآمد بازنشستگی میکنیم. سومی مطلب ریسکه. ببینین این ریسک خیلی موضوع مبهمی شده، It's become very confusing. چرا؟ برای اینکه بعضیا میگن ببینین من ریسکم خیلی کمه چون من دیورسیفای کردم خودمو. معنی دیورسیفیکیشن یعنی چی؟ اگر شما توی یه میوچوال فاند پورتفولیو هستین که اکثر میوچوال فاندا هستن توش، لارج کپ، سمال کپ، والیو، نمیدونم گروث یا اینترنشنال، خب بله شما دیورسیفاید هستین، ولی اگر یک 2008 دیگه اتفاق بیفته این پورتفولیو شما لطمه خواهد خورد. برای همین برای دوستانی که الان شنوندگانی که دارین گوش میکنین، اگر شما 50 به بالا هستین، سن 55 به بالا هستین، باید دیورسیفای بکنین in different asset classes. منظور چیه؟ منظور اینه که شما باید یه مقداری از سرمایه گذاریتون یه جاهایی بذارین که هیچ ربطی با ستاک مارکت نداشته باشه، بتونین ریسکتون رو کمتر بکنین. و بهترین نشانه این که چقدر دارین ریسک میکنین اینه که اگر هر دفعه مارکت دراپ میکنه و یه ذره شما توی دلتون ناراحتی ایجاد میشه و اعصابتون داره خراب میشه، پس این شاید این نشانه ای که شما دارین بیشتر از اون حدی که باید ریسک میکنین. خواهش میکنم گوش نکنین به حرف دوستان و همسایه ها و سر کار و اینا، که هر کسی وضعش فرق میکنه، هر کسی ریسکی که میتونه بکنه برای خودش فرق میکنه با بغل دستیش. برای همین ما یه برنامه ریزی براتون میکنیم که ببینیم چقدر شما با خیالتون راحت با ریسک و چه مقدار ریسکی دارین الان انجام میدین یا طی میکنین. ما همیشه این بلیف رو داریم و توی سمینار من یه چیزی که صحبت میکنم میگم که 4 فیز هست توی موقعی که شما دارین سرمایه گذاری میکنین، اینوست میکنین در عمرتون. این 4 فیز یکیش هست بهش میگیم موقع فیز اکیومولیشن، یعنی شما در زمان جوونی و موقع کار دارین زحمت میکشین، پول جمع میکنین و خب اون موقع میتونین بیشتر ریسک بکنین و میخواین این پولتون هی رشد بکنه. اگرم مارکت یه ذره افت کرد یا خدا نکرده یه دراپی داشت، وقت دارین و چون دارین هر 2 هفته پول جمع میکنین، هر ماه پول جمع میکنین، بهش میگن دالر کاست اوریج. و برای همین اشکالی نداره که ریسک بکنین. این دور در زمان و دوران فیز اکیومولیشن هست. بعد کم کم وقتی که شما نزدیک بازنشستگی میشین، میخواین توجه کنین به فیز پرزرویشن. یعنی چی؟ یعنی میخواین یه جایی سرمایه گذاری بکنین که بله پول اون باید رشد بکنه، باید از اینفلیشن رو بیت بکنیم، ولی میخواییم که اصل پولمون تا حد زیادی مطمئن بمونه. این میشه فیز پرزرویشن. بعد میاد فیز اینکام پلانینگ. همونطوری که قبلا بهتون گفتم، این موقعیه که حالا دیگه دارین خیلی نزدیک بازنشستگی میشین و میخواییم بدونین که این من چه برنامه‌ای داشته باشم، چه درآمدی خواهم داشت در زمان بازنشستگی، چون که انشالله بتونین 30 تا 40 سال در بازنشستگی بتونین زنده باشین، سلامت باشین و لذت ببرین از زحماتی که کشیدین در دوران کار کردنتون. و برای همین میخواین که این درآمد هر ماه، هر سال مثل سوشال سکیوریتی، مثل یه پنشنی براتون راحت بیاد. این میشه اینکام پلنینگ فیز. و آخرین فیز اینه که خب همونطور که میدونین ما بالاخره یه روزی بعد با این دنیا خداحافظی بکنیم و نمیتونیم که ثروتمون رو با خودمون ببریم، درسته؟ برای همین چجوری میتونیم ما این ثروتمون رو به نسل بعد انتقال بدیم به حالتی که با کمترین تکس و most efficient way، و این میشه فیز دیستریبیوشن، که البته خیلی هم ربط داره به ارث و وراثت. و در سمینار من یک قسمتیشو فقط برای ارث و وراثت صحبت میکنم. چیزهای دیگه که ما صحبت میکنیم که میذاریم میخندیم با هم، راجع به ستاک مارکت صحبت میکنیم، یه شوخی های با هم میکنیم که چه پریدکشن هایی شده راجع به بالا رفتن و پایین رفتن ستاک مارکت و چقدر به سنهای مختلف شما باید ریسک بکنین. یه قانونی هستش که میگیم رول آف 100. اینا رو من برای شما همه رو به طور خیلی جالب در زیر 1 ساعت براتون تعریف میکنم. خب انشالله که یک مقداری فهمیدین که راجع به چی خواهیم صحبت کرد و خیلی خیلی من به قول امریکایی هم looking forward، خیلی خوشحالم و excited هستم که میبینم اتون. یادتون باشه هنوز جا هست. اگر میخواین که در این سمینار شرکت بکنین، یادتون باشه این در رستوران شعله هست و همراه با شام خواهیم بود تقریبا برای 1 ساعت 2 ساعتی. برنامه من البته فقط 1 ساعته. این آدرس رستوران هست در شعله سانتا مونیکا 11330 سانتا مونیکا بولوارد، که همین پنجشنبه شب ساعت 6 خواهد بود. دوستان زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. خیلی خوشحال میشم که همگی شما رو پنجشنبه شب ببینم. تا این پنجشنبه یا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه اگر مقدار دارایی شما 200 هزار دلار یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از CPR مالی که همون استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227 وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171